بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفات 852 هجري، رسيد مجلسه 21. بحث در مورد متابعات و شواهد و اعتبار. ابن حجر رحمه الله میگه و ما تقدم ذکره من الفرد النسبی ان وجد بعد ظن کونه فردا قد وافقه غیره فهو المتابع بکسر موحدته. حالا ابتداء ابن حجر رحمه الله متابع و شاهد چطور تعریف میکنه؟ مثلا الان یک روایتی از زید به من رسیده، خب من فکر میکنم که این روایت فرده، خب میرم دنبال میگردم این تحقیقی که میخوام بکنم که آیا سند دیگری، تاریخ دیگری یافته میشه برای این حدیثی که زید داره روایت میکنه یا نه. به این تحقیق و پیگیری اعتبار گفته میشه. پس اعتبار، ما به حدیث نمیگیم مثلا بگیم این حدیث اعتبار اسمشه، نه. اعتبار چی میگیم؟ به اون جستجو و تحقیقی که ما میخوایم پیرامون این روایت انجام بدیم که زید که روایت کرده برامون، آیا کسی دیگری هست که مثل زید روایت بکنه یا نه. چون که الان فکر میکنیم که این حدیث فرده، حالا میریم تحقیق میکنیم کتب حدیثی مختلف، اگر پیدا کردیم خب حالا نگاه میکنیم. خب پس به این تحقیق کلن میگیم اعتبار. خب حالا رفتیم دیدیم که بله، وجود داره، یه نفر دیگر روایت کرده در همون صحابی، یعنی صحابی یکیه. خب به این که صحابی یکی باشه به این گفته میشه متابع. اگر صحابی مختلف باشه به اون شاهد گفته میشه. اگر صحابی مختلف باشه به اون شاهد گفته میشه. مثلا این روایتی که ما گفتیم از زید به ما رسیده، زید عن فلان از ابن عمر رضی الله عنه، از رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس صحابی که ابن عمره، حالا ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم که زید فقط روایت نمیکنه، عمر باز هم روایت میکنه، عمر هم روایت میکنه. عمر که روایت میکنه از فلان از فلان از فلان، باز از ابن عمر رضی الله عنه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس به این میگیم متابع، به این روایت میگیم متابع. چرا؟ چون که صحابی یکی بود. خب حالا اگر دنبال گشتیم دیدیم که بله، عمر هم همانند زید حدیث را، چنین حدیثی را روایت کرده، اما عمر عن فلان عن فلان عن فلان، عن ابن عباس رضی الله عنه، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب میبینیم که صحابی فرق میکنه. پس اینو ابن حجر رحمه الله میگه، بهش میگیم شاهد، بهش میگیم شاهد. خب بعد ابن حجر رحمه الله هم میگه که فرقی نداره که روایت به لفظ باشه یا به معنا باشه. لفظ باشه یعنی مثلا الان زید که روایت کرد، گفت انما الاعمال بالنیات، این روایتشه. خب حالا عمرو که داره روایت میکنه باز میگه انما الاعمال بالنیات، این به لفظ، یعنی لفظ دقیق همون الفاظ که زید روایت کرد عمرو روایت کرد، این میشه روایت به لفظ. روایت به معنا یعنی همون معنا رو برسونه، اما لفظ دقیق اون لفظ نیست، اما همون معنا رو میرسونه. مثلا اینا همش مثال داریم میزنیم، یعنی فرض داریم میگیم، واقعی نیست. مثلا زید که روایت کرد، روایت در روایتش آورده یتحنث رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غار حرا. بعد عمر که داره روایت میکنه میگه یتعبد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غار حرا. خب الان میبینیم که یتحنس در این روایت اولی بود، روایت دومی یتعبد، و معناشون یکیه. پس این روایت به معنا کردن، یعنی هر دو معناش، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در غار حرا عبادت میکرد، معنا هر دو یکیه، ولی لفظشون فرق میکنه. پس این میشه روایت به معنا. پس ما روایت داریم به لفظ، یعنی همون الفاظ دقیق باشه در هر دو روایت، و ما روایت داریم به معنا، یعنی معنا رو میرسونه ولی الفاظ فرق میکنه. خب پس در مورد متابع و شاهد که گفتیم، یعنی فرق نداره که الفاظ یکی باشه، که روایت به لفظ باشه به معنا باشه، فرقی نداره. فقط ما نگاه میکنیم که روایت، هر دو روایت آخرشون صحابی یکیه، میگیم این متابع، و اگر صحابی فرق بکنه میگیم شاهد. خب حالا ابن حجر رحمه الله میگه و ما تقدم ذکره من الفرد النسبیه ان وجد بعد الظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر موحده. میگه و آنچه که ذکرش گذشت از فرد نسبی، از اینجا فرد نسبی باشه یا فرد مطلق فرقی نداره، فرقی نداره. خب چه فرد مطلق باشه چه فرد نسبی باشه، اگر یافته شد بعد از گمان این که این فرده، بعد از گمان این که یعنی ما گمان که الان روایت به ما رسیده از زید دیگه، خب الان ما فرق نداره چه فرد مطلق باشه فرد نسبی باشه، بالاخره بعد از این که ما گمان کردیم این فرده، خب بعد از این یافته شد که غیر از اون با اون موافقت میکنه، رفتیم دنبال گشتیم که بله امر موافقت میکنه با زید، پس این میشه متابع، این روایت امر میشه متابع با روایت زید. خب متابع هم با کسر موحده است، موحده یعنی یک نقطه داره، نقطش واحده، یعنی با متابع تا دو تا نقطه داره، با یه نقطه داره. پس وقتی میگه به کسر موحده یعنی با کسر با، برو متابع نه متابع. خب والمتابعات على مراتبه. حالا اینجا که موحده گفتیم یعنی موحده یعنی یک نقطه داره. اگر گفتن مصنّه یعنی آخرش تاس مصنّات، اگر گفت مصنّه یعنی دو نقطه، و اگر گفتن مثلثه با سا مثلثه، اگر گفتن یعنی سه نقطه. خب چون که قبلا خیلی وقتا نقطه نمیگذاشتن و ممکن بودم نقطه ها پاک بشه، به خاطر همین میگفتن که یعنی این سه نقطه داره، این دو نقطه، این یه نقطه، یا نقطه بالاست، مثلا متابع تا دو تا نقطه بالا داره دیگه. وقتی میخوان معرفی بکنن میگن که مثنی من فوق، یعنی نقطه ها دو تا نقطه داره که از بالا، یا مثنی من تحت دو تا نقطه از پایین. خب بعد میگه والمتابعت و علی مراتبه ان حصلت للراوی نفسه فهی تامته و ان حصلت لشیخه فمن فوقه فهی القاصرته. حالا که ما متابعت و متابع و شاهد رو فهمیدیم، خب متابع رو فهمیدیم، شاهدم فهمیدیم. متابع گفتیم در صحابی یکی باشه، شاهد صحابی مختلف. خب حالا متابع که صحابی یکی باشه، ما متابعه تامه داریم و متابعه قاصره داریم. پس خود متابعه به دو دسته تقسیم میشه، تامه و قاصره. متابعه تامه اینه که متابعت حاصل بشه برای خود راوی، و متابعه قاصره اینه که متابعت حاصل بشه با شیخ راوی یا بالاتر از اون. مانندم این مثالی که زدیم، زید روایت کرده از خالد، خب و خالد هم روایت کرده از فلان، از مثلا ابراهیم، ابراهیم هم از ابن عمر مثلا رضی الله عنه. خب حالا ما دنبال گشتیم دیدیم که عمرو داره روایت هم میکنه. خب عمر که روایت میکنه میبینیم که عمر باز از خالد روایت میکنه. پس الان زید که راوی مونه داریم دنبال میگردیم که کسی متابعش هست، میبینیم بله زید عمر هم متابعش هست، و زید که داره از خالد روایت میکنه، عمر که متابعشه میبینیم که باز از خالد روایت میکنه. پس الان متابع برای زید پیدا شد جایی که شیخشون یکی بود. پس این میشه متابعه تامه، چون که هم زید هم عمرو هر دو از خالد روایت میکنن. غیر از این باشه میشه متابعه قاصره، کلن میشه متابعه قاصره. مثلا همین که مثال زدیم، زید از خالد، از ابراهیم، از ابن عمر. این طرف عمر از بکر، عمر از بکر، از ابراهیم، از ابن عمر. پس الان زید میبینیم که در مقابلش عمرو قرار داره، ولی شیوخشون یکی نیست. شیخ زید خالد بود، شیخ عمرو بکر بود. خب حالا خالد و بکر شیخ هر دوتاشون یکیه، هر دوتا شیخشون ابراهیمه. پس این میشه متابع قاصره، چون که برای زید متابع در خودش پیدا نشد که شیخشون یکی باشه، بلکه شیخشون یعنی شیخ زید و شیخ عمرو هر دوتاشون مختلفه و اونها شیخشون یکیه که ابراهیم باشه در این مثال. پس این میشه مسابقه قاصره. حالا هرچی هم به پایین بره، هرچی به پایین بره همش میشه متابعه قاصره. خب پس کلن تابع و شاهد رو فهمیدیم الان دیگه. حالا ابن حجر رحمه الله مثال میزنه، تابع فهمیدیم، شاهد فهمیدیم، و تابع هم گفتیم متابع دو نوع داریم، متابع تامه، متابع قاصره. خب بعد میگه و یستفاد منه التقویت. خب حالا متابعت و متابعات و شواهد اینها به چه کاری میخورن؟ میگه اینها فایده از آنها برده میشه چی؟ تقویت. حدیثی که از یک طریق بیاد فرد باشه، فرق میکنه با حدیثی که از دو طریق بیاد، از سه طریق بیاد، یعنی متابع و شاهدی داشته باشه. 100% حدیثی که متابع و شاهد داشته باشه قوی تره از حدیث فرد. حالا ابن حجر مثال میزنه، مثال المتابعت ما رواه الشافعی فی الامه عن مالک عن عبدالله ابن دینار عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الشهر 29 فلا تسوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العده 30. خب این روایت داریم، امام شافعی رحمه الله در ام در کتاب الام خودش روایت کرده چنین میگه فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعی تفرد به عن مالک فعدوه في غرائبه لان اصحاب مالک رووه عنه بهذا الاسناد باللفظ فان غم عليكم فاقدروا له. میگه این حدیث به همین لفظ بعضی از علما گمان کردند که امام شافعی رحمه الله متفرده به آن از امام مالک رحمه الله، یعنی فکر کردند که امام شافعی این حدیث که از امام مالک روایت کرده متفرده، فقط او روایت کرده از امام مالک، و امام مالک هم که امام اهل مدینه است، خب تو مسجد النبی همیشه می نشسته و حدیث می گفته و شاگردان زیادی داشته، و متفرد بودن از او خب خیلی مشکله که چطور میشه که این همه شاگرد داشته باشه، کسی به معروفیت امام مالک، مالک ابن انس، وفا 79 هجری، مؤسس مذهب مالکی، یعنی امام دارالهجره، چطور شخص متفرد بشه؟ این کلن حرف خودش، این همه شاگردی که داشته هیچ کدوم نشنیدن. پس بعدی گمان کردن که شافعی متفرد از مالک در این روایت، پس حساب کرده ان این حدیث رو از غرایب امام شافعی، حدیثی که غریبه، یعنی تنها از امام مالک روایت کرده، کسی شاگردان دیگر امام مالک روایت نکردن. چرا؟ میگه چون که اصحاب امام مالک روایت کردن از امام مالک با همین اسناد به لفظ چی؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. امام شافعی چی گفت؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. این روایتشه، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. اما بقیه اصحاب امام مالک شاگردان چی روایت کردن؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. خب فرق میکنه دومی با اولی و سر همین مسئله هم اختلاف به وجود اومده. میگه لکن، خب پس اینجا امام شافعی رحمه الله فقط او بوده که روایت کرده فاکمل العدت سلاسین، بقیه شاگردان امام مالک چی روایت کردن؟ فین غم علیکم فقدر الله. اما ابن حجر چی میگه؟ میگه لکن وجدنا، اول که گفت که بعضی گمان کردن که شافعی متفرده به این، اما میگه لکن وجدنا للشافعی متابعا و هو عبدالله ابن مسلمت القعنبی كذلك اخرجه البخاری و عنه عن مالک و هذه متابعت تامت. میگه اما ما برای امام شافعی متابعی پیدا کردیم و او عبدالله ابن مسلمه قعنبی، شاگرد ابن امام مالک، که همچنین این چنین تخریج کرده آن را امام بخاری از قعنبی از امام مالک و این متابعه تام است. پس در صحیح بخاری میبینیم که قعنبی هم رحمه الله مانند امام شافعی همین رو روایت کرده. خب و این متابعه تام است، چرا؟ چون که قعنبی که روایت کرده مانند امام شافعی، میبینیم که قعنبی هم از امام مالک روایت کرده همونطور که امام شافعی از امام مالک روایت کرده، پس این میشه متابعه تامه. بعد میگه و وجدنا له ایدا متابعتا قاصرتا فی صحیح ابن خزیمت من روایت عاصم ابن محمد عن ابیه محمد ابن زید عن جدي عبد الله بن عمر باللفظ فكملوا ثلاثين. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر باللفظ فقدروا ثلاثين. میگه متابعی قاصره هم پیدا کردیم براش. خب یکی در صحیح ابن خزیمه متابع قاصره که گفتیم، الان اونجا متابع تامه که بود امام شافعی که از امام مالک روایت میکنه، قعنبی هم از امام مالک روایت میکنه. و حالا ما کسی دیگر میبینیم که از امام مالک روایت نمی کنن، از کسی دیگر، پس این میشه متابعه قاصره در اینجا. خب میگه در صحیح بخاری از روایت عاصم بن محمد از پدرش محمد بن زید از جدش عبدالله بن عمر به لفظ چی؟ فکم میلو سلاسین. میبینیم که اینجا مانند متابعه تامه نیست. چرا؟ چون که متابعه تامه اگر بود از امام مالک باید روایت میکردن، اما میبینیم که اینجور نیست. و در صحیح مسلم هم باز اومده، یعنی باز متابعه دیگری براش پیدا کردیم از روایت عبید الله ابن عمر از نافع از ابن عمر به لفظ فقد رو سلاسین. پس این هم الان دوتا متابع پیدا شد و این دوتا متابع متابع قاصر است. چرا؟ چون که در شیخ امام شافعی که امام مالک باشه ما متابع پیدا نکردیم، پس متابع قاصر است. و میبینید که اینها الفاظ فرق میکنه، یعنی همونطور گفتیم فرق نمیکنه که لفظ روایت به لفظ باشه یا به معنا باشه. اینجا روایت به معناست، میبینیم فکملو سلاسین اومد، اینجا فقدرو سلاسین اومد. خب اونجا آمد فقدرو لهو، ولی معناشون یکیه. میگه فرق نداره، همونطور که گفت فرق نداره. بعد میگه ول اختصار فی هذه المتابعه سواء کانت تامه ام خاصره علی اللفظ بل لو جاءت بالمعنى كفى لكنها مختصه بكونها من روايه ذلك الصحابي. خب ابن حجر همینو میگه، میگه اکتفا کرد و اکتفایی نیست در این متابعه، و فرق نمیکنه که متابعه تامه باشه قاصره، فرق نمیکنه، اکتفا نیست در متابعه تامه و قاصره بر لفظ، بلکه اگر به معنا آمد هم کفایت میکنه، اما مختص باید باشه به اینکه از روایت آن صحابی باشه، چون که متابعه گفتیم باید از روایت همون صحابی باشه. خب حالا روایت به لفظ باشه یا به معنا باشه فرق نمیکنه، متابعه تامه یا قاصره فرق نمیکنه. خب پس متوجه شدیم، داره میگه متابعه به این میگیم که صحابی یکی باشه. خب حالا چی متابعه تامه چی متابعه قاصره؟ فرق نداره هر دوتاشون چی به لفظ باشه چی به معنا، یعنی روایت چی به لفظ چی به معنا باشه فرق نداره. خب بعد میگه و این، حالا در مورد شاهد میخواد بگه، شاهد گفتیم که صحابه فرق بکنه، آنطوری که ابن حجر رحمه الله میگه، میگه و این وجد متن یروى من حدیث صحابی آخر یشبهه فی اللفظ و المعنا او فی المعنا فقط فهو الشاهد. اگر یافته شد متنی که روایت کرده بشه از صحاب از حدیث صحابی دیگر که شبیه به آن باشه در لفظ و معنا یا در معنا فقط، پس آن شاهده. همونطور گفتیم اگر صحابی فرق بکنه، حالا روایت به لفظ باشه به معنا فرقی نداره، این بهش میگیم شاهد. خب حالا مثال میزنه، میگه و مثاله فی الحدیث الذی قدمناه ما رواه النسائی من روایت محمد ابن حنین عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه وسلم فذکر مثل حدیث عبد الله ابن دینار عن ابن عمر سواء ها فهذا باللفظ. خب مثال آن میگه در حدیثی که گذشت که ما از پیش گفتیم، آنچه که نسائی روایت کرده از روایت محمد ابن حنین از ابن عباس از رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس ذکر کرد مثل حدیث عبدالله ابن دینار از ابن عمر، مثل همون، پس این باللفظ میشه دقیق این همون روایت عبدالله ابن دینار از ابن عمر. خب پس چون که گفت فهازا باللفظ، این باللفظه، یعنی روایت محمد ابن حنیر از ابن عباس از رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس ذکر کرد مثل حدیث عبدالله ابن دینار از ابن عمر، این روایت به لفظ شد. و حالا میبینیم که صحابی اونجا عبدالله ابن عباسه، اینجا عبدالله ابن عمره، خب پس این میشه شاهد. چرا؟ چون که صحابه فرق کرد و لفظ حدیث یکیه، لفظ یکیه، همون لفظی که حدیث عبدالله ابن دینار از ابن عمر بود اینجا همین لفظه. خب اونجا لفظش چی بود ببینیم؟ روایت عبدالله بن دینار از ابن عمر، روایت عبدالله بن دینار از ابن عمر. لفظش فکملو سلاسینه، فکملو سلاسینه. و اما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. خب میگه شاهد دیگر برای این روایت، ولی این روایت به معناست، یعنی به لفظ نیست که لفظ دقیق مثل باشه، به معناست. آنچه روایت کرده آن را امام بخاری از روایت محمد بن زیاد از ابو هریره. پس دیدیم که با صحابی فرق داره میکنه و گفتیم اگر صحابی فرق بکنه بهش شاهد میگیم و لفظش هم فاکملو عدت شعبان 30. اون قبلی بود کملو بود. خب بعد میگه و خص قوم المتابعه بما حصل باللفظ سواء كان من روایت ذلك الصحابي ام لا و شاهد بما حصل بالمعنى كذلك. تعریف ابن حجر که فهمیدیم، متابعت گفتیم صحابی یکی باشه و شاهد صحابی مختلف باشه و توضیحات که خوندیم. حالا میگه ابن حجر رحمه الله، قومی یعنی عده‌ای از علما اختصاص داده اند متابعت را به آنچه که حاصل بشه با لفظ. خب حالا فرق نداره نزد اینها که روایت از آن صحابی باشه یا نه، و شاهد به آنچه که حاصل شده باشه روایت به چی؟ به معنا. همچنین خب پس نزد قومی متابعت چیه؟ متابعه اینه که لفظ ها دقیق باشه. مثلا از این طریق وارد شده انما الاعمال بالنیات، از طریق دیگر که وارد میشه باز انما الاعمال بالنیات. این میگیم این دوتا با هم دارن متابعت میکنن، یا این متابع اونه. چرا؟ چون که نزد این عده از علما این که لفظ ها یکی باشه براشون مهمه دیگه، حالا صحابی همون باشه یا نباشه فرقی نداره نزد اینها. و اگر روایت به معنا باشه بهش میگن شاهد، میگن این شاهد برای اون. پس ابن حجر رحمه الله نزدش متابعت چی بود؟ صحابی یکی باشه. شاهد چی بود؟ صحابی مختلف. نزد عده از علما نه، متابعت چیه؟ لفظ یکی باشه، هر دوتا لفظ یکی باشه، یعنی روایت شده باشه به لفظ. و شاهد چیه؟ روایت شده باشه به معنا. خب بعد میگه وقد تطلق المتابعت على الشاهد و بالعکس والامر فيه سهل. میگه چه بسا متابعت بر شاهد اطلاق کرده میشه و گاهی عکس شاهد اطلاق کرده میشه به متابعه، اما امر در اینها سهله، یعنی اصطلاح دیگه. و چون که اینجا فرقی نداره که، مهم برامون اینه که ما یه تاریخ دیگر پیدا کردیم که تقویت میخواد بکنه اون روایتمون رو. مهم پس تقویته. به خاطر همین گفت که یعنی اصطلاحات که علما گذاشتن، میگه من چنین اصطلاحی که گفتم، برخی از علما اصطلاح دیگری قرار دادن برای شاهد و متابع، میگه و گاهی هم عکس کرده میشه، همه اینها میگه امر در آن سهل و آسانه. چرا؟ چون که هدف اساسی ما در اینجا تقویته، و اینکه این متابع اینطور باشه اونطور باشه یعنی احکامی تغییر نمیخوره. و چون که احکامی تغییر نمیخوره گفت که اینجا دیگه نمیخواد زیاد مانور بدی که نه باید شاهد اینطور باشه بگیم و متابع اونطور باشه. خب بعد میگه حالا اعتبار و علم ان تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والاجزاء لذلك حدیث الذي يظن انه فردون ليعلم هل له متابع ام لا هو الاعتبار. این اعتباره. میگه بدان که تتبع و جستجوی طرق، طرق که گفتیم جمع طریق یعنی اسناد، پس بدان که تتبع طرق یعنی اسانید، یعنی دنبال بخوایم بگردیم، دنبال اسانید بگردیم از جوامع. جوامع جمع جامعه، مثل صحیح بخاری صحیح مسلم، اینا جامع به اونها گفته میشه. و جامع اینه که ابواب مختلف اسلام در اون قرار داره، از احکامات گرفته و غیر از اینها، مثل رقاق، باب ایمان، خب و بقیه سیار، یعنی جامعه دیگه کلیه. تا اونجایی که در توان بوده تمام موضوعاتی که در اسلام مطرحه در این کتاب ها یافته میشه. این احادیث به این شکل توی کتاب قرار داده بشه جامعه گفته میشه. مسانيدم جمع مسنده، مسند احاديث يعني كتابي كي ميجي مسنده، مثل مسند احمد بن حنبل كي معروف تري از همه، مسند دارمي، مسانيد زياد داريم. مسند اینه که صحابی احادیث هر صحابی جداگانه یه جا قرار داده میشه، بعد احادیث صحابی دوم یه جا قرار داده میشه و همینطور. مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هر چیزی که روایت از او داشته باشه اون مؤلف، مثلا 50 تا روایت ازش داره، هر 50 تا همونجا نقل میکنه که این 50 تا ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت کرده. بعد میاد عمر رضی الله عنه، هر چند روایت از او داره نقل میکنه. حالا مشخصه که در ابواب مختلف قرار میگیره، مثلا ممکنه حدیث اول عمر رضی الله عنه در مورد نیته، حدیث دوم مثلا در مورد جهاده، حدیث سوم در مورد مثلا صدقه است، حدیث چهارم در مورد اخلاقیات. کار نداره اون مؤلف، فقط میاد احادیث هر صحابه را جداگانه میاره. حالا ممکنه صحابی مثل ابو هریره 5000 خورده ای حدیث ازش بیاره که خیلی طولانی بشه، ممکنه یک صحابی باشه که یک روایت بیشتر از وجود نداره، همون یک روایت میاره. پس مسانید کتاب ها چنینه که حدیث هر صحابی یه جا میارن. اجزا هم جمع جزء حدیثی، یعنی یک جزئیه که مختصره در مورد یک چیز خاصیه، مثلا حدیث فلان شیخ خودش رو نوشته، ممکنه 10 تا باشه حدیث، 100 تا باشه، بالاخره این میشه جزء. یا در موضوع خاصی باشه، مثلا احادیث رفع یدین جمع‌آوری شده، این احادیث که در مورد رفع یدینه، اینها بهشون جزء گفته میشه. خب پس گفت که اعلم و علم، بدان که تتبع و بررسی طرق حدیث از کتاب‌های مثل جوامع و مسانید و اجزا برای آن حدیثی که گمان کرده میشه که آن فرده، تا اینکه فهمیده بشه که آیا مطابقی برای آن هست یا نه، این اعتباره. مثلا یک حدیثی داریم به ما رسیده، همونطور که ابتدا مثال زدیم، حدیث زید داره روایت میکنه برامون از فلان از فلان از ابن عمر از رسول الله صلی الله علیه وسلم. حالا الان ما گمان میکنیم که این حدیث فرده، مطابقی نداره. خب ما میریم دنبال میگردیم در کتاب های جوامع، مثلا بیایم صحیح بخاری، مسلم، ابو داوود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی و همینطور میریم تو مسانید. و این دنبال گشتن ما که بخوایم براش مطابقی پیدا بکنیم، به این میگن اعتبار. خب بعد میگه و قول ابن الصلاح معرفت الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يهم ان الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئه التوسل اليهما. میگه گفته ابن الصلاح رحمه الله در کتاب خودش معرفت انواع علم الحدیث که نوشته، باب قرار داده معرفت الاعتبار والمتابعات والشواهد، یعنی شناخت اعتبار و متابعات شواهد. شخص فکر میکنه که این اعتبار مثل متابعات شواهده قسیم میشه، مثلا وقتی ما میگیم کلمه تشکیل شده از اسم و فعل و حرف، کلمه تشکیل شده از اسم، فعل، حرف، پس اسم کلمه است، فعل کلمه، حرف کلمه است دیگه، داریم میگیم کلمه تشکیل شده از اسم و فعل و حرف. خب حالا میگیم حرف قسیم اسم و فعله، حرف چی میشه؟ میشه قسیم اسم و فعل. یا فعل میگیم قسیم حرف و اسم، یا اسم میگیم قسیم فعل و حرفه. خب پس اینجا شخص شاید میگه فکر بکنه که اعتبار قسیم متابعات شواهده، یعنی همونطوره که متابعات بيجي حديث، إن حديث متابع، إن حديث شاهده، إن حديث اعتباره. مثلا شاف شخص فيك بكونه در صورتی که گفتیم اعتبار، ما دنبال گشتنمون در مورد اون چیزی که گفتیم بهش میگن اعتبار، اما متابع نگفتیم این حدیث متابع اینه یا این حدیث شاهد برای اینه، ولی اعتبار نمیگیم این حدیث اعتباره برای این. خب حالا چون کنار هم آورد شخص میگه همشون یکیه، میگه این چنین نیست، بلکه ما داره گفتیم اعتبارمون تتبع بررسی ماست پیرامون آنچه که توضیح دادیم. خب بعد میگه بعد جمع بعد گفت بل هو هیئت التوسل الیه، ما بلکه اعتبار هیئتیه که به وسیله آن ما میرسیم به متابعات شواهد. چون گفتیم اون جستجویی که ما میکنیم اعتباره، به وسیله این جستجوی ما که اعتبار نامیده میشه ما میرسیم به متابعه و به شاهد. بعد میگه و جمیع ما تقدم من اقسام المقبوله تحصل فائده و تقسیمه به اعتبار مراتبه عند المعارضه والله اعلم. میگه تمام آنچه که گذشت از اقسام مقبول حاصل میشه فایده تقسیم آن به اعتبار مراتبش هنگام چی؟ هنگام معارضه والله اعلم. خب یعنی ما اومدیم حادث رو دستبندی کردیم، مقبول رو دستبندی کردیم. خب چی میشد که میگفتیم همه اینها مقبوله؟ چرا این همه اسم گذاشتیم براشون؟ این اسمش فلانه، این صحیحه، صحیح لذاته، حسن لذاته، حسن لغیره، صحیح لغیره، این محفوظه اون. خب چرا این همه نام گذاشتیم براشون برای احادیث مقبول؟ هم میگفتیم همشون مقبولن دیگه، راحت خودمون راحت میکردیم. میگه حرفتون درسته، ولی این تقسیم بندی هایی که کرده شده غرضی پشتش نهفته است. و غرض مقصود چیه؟ غرض مقصود اینه که ما برای اینها مراتبی قرار دادیم، چون که یه وقتی میاد حدیث دوتا با هم دیگر شاخ به شاخ میشن، دوتا حدیث معارض هم میشن. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ که حالا بحث بعدیه که در جلسه بعد انشاءالله خواهیم خوند. ابن حجر رحمه الله پیش میکشه که حالا تعارض شد بین دو حدیث، چطور ما میاییم خودمون از این تعارض بیرون میکشیم؟ خب اینجاست که حالا میاییم ابتداءً نگاه میکنیم این حدیث هر دو با هم میشه جمع کرد در حالت مختلف، اگر میشه خوب، نمیشه اونی که ما ترجیح میدیم با اون وجوه ترجیحات بر دیگری شد که ترجیح میدیم، نگاه میکنیم نسخ صورت گرفته نگرفته، که دیگه انشاءالله همین ها در جلسه بعد خواهیم خوان. پس فایده تقسیم آن به اعتبار مراتبش چیه؟ نزد چیه؟ نزد معارضه است. دو تا حدیث معارضه هم میشن، اونجاست که این فایده ها حاصل میشه. مثلا خب یک حدیثی میگه اذا مس احدكم ذكره فليتودع، هرگاه یکی از شما حالت تناسلش رو دست گرفت وضو بگیره، باید وضو بگیره. پس این دلالت میده این حدیث که دست گرفتن به حالت تناسلی وضو رو باطل میکنه. خب در یک روایت دیگر داریم که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال شد که کسی دست بگیره، یا یعنی مردی دست بگیره به حالت تناسلی خودش بعد از اینکه وضو گرفته، وضو داره، خب چی میشه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود و هل هو الا بدعتون من، یعنی اون یک قسمت از بدنشه. پس اینجا این روایت داره میگه که مثل یک قسمت بدنشه، مثل یک گوشتیه با سایر گوشتهای بدنش، پس وضوش باطل نمیشه. خب الان ما تعرض دیدیم تو حدیث، دو تا حدیث فرق میکنن، هر دو یکی بیانگر اینه که دست به حالت تناسلی وضو باطل میکنه، یکی نه وضو باطل نمیکنه. پس اینجاست که اون تقسیم بندی هایی که کردیم، مراتب قرار دادیم، خب به کارمون میاد. البته مراتب ترجیح که خیلی زیاده. به همین جمع اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.